از آن مغرب، حقوق استان کردستان، شهر دلبران، ساعت 18:46 می باشد.
ما خلق الجن والانس الا ليعبدون و يتحممون. متوجه باشی، ملتفت باشی که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر.
انا العبد الذي اضحى حزينا على سلاته خلقا كريما.
ناصری غیر از خدا نیست، پس فقط از خدا باید کمک گرفت.
مهربان خدای من،
اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان اشهد ان علي ولي الله. اشهد حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغاوث الغاوث الغاوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
شلايما إرم
شلايما إرم دشمنم می بردی کربلای ما نرم تو حرم می چسب گریه های ما نرم ای دلم می کربلا خدای ما نرم چه خوب ما نرم ببینی گنبدش و قروب ما نرم کربلا دلت به کوب ما رمزون اگه کربلا میخوای به دوم ما رمزون دل تنگم من یه عمر با خودم میجنگم تو دوست دارم یه دفعه موقع افتار بغلم کن بغلم کن من در موندر و این با بغلم کن بغلم کن یه دفعه موقع افتار بغلم کن من در مونده رو این با بغلم کن بغلم کن دل تنگم من یه عمر با خودم می تو دوست دارم یه دفعه موقع افتار بغلم کن
یادم کلام نمیشه کلام جا میگه تا که بعد دیگه دوری من هنوز نباید از تو دوست دارم من در مونده
بغلم کن
اینجا تهران شبکه جوان جوان ما
دختر شیا خاطرات قدم خیر محمدی کنعان همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حاجی خاطره نگار بهناز زهرابی زده راوی زهرا روستا قسمت 22 صمد که برای مراسم ستار آمده بود پس از مدتی دوباره به منطقه رفت و پس از یک هفته برگشت. گفت اومدم یکی دو هفته پیش تو و بچه ها ببینم. شب اول نیمه های شب با صدایی از خواب بیدار شدم. دیدم صمد نیست. نگران شدم. بلند شدم رفتم توی حال. آنجا هم نبود. چراغ سنگر روشن بود. دیدم صمد نشسته توی سنگر روی سجادهش و دارد چیز می نویسد. گفتم صمد تو اینجایی؟ هول شد. کاغذی رو تا کرد و گذاشت لای قرآن. گفتم این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ گفت بیا بشین کارت دارم. نشستم روبرویش. سنگر سرد بود. گفتم اینجا که سرده. گفت عیبی نداره کار واجب دارم. بعد دستش رو گذاشت روی قرآن و گفت وصیت نامم رو نوشتم. لای قرآنه. ناراحت شدم. با اوقات تلخی گفتم نصف شب سر و صدا رو انداختی منو از خواب بیدار کردی که این حرفا رو بزنی؟ حال حوصله داری یا؟ گفت گوش کن اذیت نکن قدم. گفتم حرف خیر بزن. خندید و گفت به خدا خیره، از این خیرتر نمیشه. قرآن را برداشت و بوسید. گفت این دستور دینه، آدم مسلمان زنده باید وصیتش رو بنویسه. همه چیزو براتون تمام و کمال نوشتم، نمیخوام بعد از من حقتون از بین بره. مال اموالی ندارم، اما همین مختصرم نصف مال تو و نصف مال بچه ها. وصیت کردم همینجا خاکم کنی. بعد از منم بمونید همدان، واسه بچه ها بهتره. اگه بعد از من جسد ستار پیدا شد، اونو کنار خودم خاک کنی. بغض کردم و گفتم خدا اون روزو نیاره، الهی من زودتر از تو بمیرم. خندید و گفت درزه، باید تمرین کنی از این به بعد به من بگی ستار، حاج ستار. بعد از شهادتم هیچ کس منو به اسم صمد نمیشناسه. تمرین کن، خودت اذیت میشی. یا اسمش اسنامه صمد ستار بود و ستار برادرش صمد، اما همه برعکس صدایشو میزدن. صمد میگفت اگه کسی تو جبهه یا محل کار صدا بزنه صمد، فکر میکنم یا اشتباه گرفته یا با برادرم کار داره. میخندید و به شوخی میگفت این بابای ما هم چه کارا میکنه. بلند شدم و با لج گفتم من خوابم میاد، شب بخیر حاج صمد آقا. سردم بود، سوریدم زیر لحاب، سرما رفته بود توی تنم، دندانهایم به هم میخورد. از طرفی حرفهای صمد نگرانم کرده بود. فردا صبح صمد زودتر از همه ما از خواب بیدار شد. رفت نان تازه و پنیر محلی خرید، صبحانه را آماده کرد. معصومه و خدیجه را بیدار کرد و صبحانه شان را داد و بردشان مدرسه. وقتی برگشت داشتم ظرفهای شام را میشستم. سمیه و زهره و مهدی هنوز خواب بودن. آمد کمکم. بعد هم رفت چند تا گونی سیمان را که توی سنگر بود آورد و گذاشت زیر راه پله. بعد رفت روی پشت بام را وارسی کرد. بعد هم رفت حمام. یک پیراهن قشنگ برای خودش از مکه آورده بود، آن را پوشید، خیلی بهش می آمد. ظهر رفت خدیجه و معصومه را از مدرسه آورد. تا من غذا را آماده کنم به درس خدیجه و معصومه رسیدگی کرد. گفت بچه‌ها ناهارتون رو بخورید، کمی استراحت کنید، عصر با بابا میریم بازار. بچه‌ها شادی کردند. داشتیم نهار می‌خوردیم که در زدند. بچه‌ها در را باز کردند. پدر شوهرم بود. نمی‌دونم از کجا خبردار شده بود صمد برگشته. گفت اومدم با هم بریم منطقه. می‌خوام بگردم دنبال ستار. صمد گفت بابا جان چند بار بگم؟ تنها جنازه پسر تو و برادر ما نیست که مونده اون طرف آب. خیلی ها هستن. منتظریم ان شاءالله عملیاتی بشه بریم اون طرف اروند و بچه‌ها رو بیاریم. پدرش اصرار کرد و گفت من این حرفا سرم نمیشه، باید هر طور شده برم ببینم بچه‌م کجاست، اگه نمیای بگو تنها برم. صمد نگاهی به من و نگاهی به پدرش کرد و گفت پدر جان با اومدن ستار نمیاد این طرف، اگه فکر میکنی با اومدن چیزی عوض میشه یا علی بلند شو همین الان بریم، اما من میدونم اومدنت بیفایده است، فقط خسته میشی. پدرش ناراحت شد، گفت بی خود بهانه نگیر، من میخوام برم، اگه نمیای بگو با شمس الله برم. صمد نشست و با حوصله تمام برای پدرش توضیح داد جسد ستار در چه منطقه جا مانده، اما پدرش قبول نکرد که نکرد. صمد بهانه آورد شمس الله جبهه است. پدرش گفت تنها میرم. صمد گفت میدونم دلتنگی، باشه اگه این تو راضی و خوشحال میشی من حرفی ندارم، فردا صبح میریم منطقه. پدر شوهرم دیگر چیزی نگفت، اما شب رفت خانه آقا شمس الله. گفت میرم به بچه‌هاش سری بزنم. بچه‌ها که دیدن صمد آنها رو به بازار نبرده ناراحت شده. صمد سر به سرشان گذاشت. کمی با آنها بازی کرد و بعد نشست به درسشان رسید. به خدیجه دیکته گفت و به معصومه سرمشق داد. گوشه ایستاده بودم و نگاهش میکردم. یک دفعه متوجهم شد. خندید و گفت قدم امروز چت شده؟ چشمم نزنی. برو برام اسفند دود کن. گفتم حالا راستی راستی میخوای بری؟ گفت زود برمیگردم. دو سه روزه. بابا ناراحته. بهش حق بده، داغ دیده. اونو میبرم تا لب اروند جایی که ستار شهید شده رو نشونش میدم و زود برمیگردم. به خنده گفتم بله زود برمیگردم. خندید و گفت به جون قدم زود برمیگردم. مرخصی گرفتم. شاید دو سه روزم نشه. حالا دوتا چای بیار واسه آجاقاتون، قدر این لحظه ها رو بدون. هر دو صبح زود پدر شوهرم آمد سراغ صمد. صمد خدیجه و معصومه را صدا کرد و گفت بابا جان بلند شید بریم مدرسه. همین که صمد بچه‌ها را برد، پدرش از حمام بیرون آمد تا صبحانه‌اش را بخورد و آماده شود. صمد برگشت. گفتم اگه می‌خوای بری تا بچه‌ها خوابن برو. الان بچه‌ها بلند می‌شن و بهونه می‌گیرن. صمد مشغول بستن ساکش بود که مهدی بیدار شد. بعد هم سمیه و زهرا. کمی با بچه‌ها بازی کرد. بعد خداحافظی کرد. اما مهدی پشت سرش دوید. آنقدر به در زد و گریه کرد که صمد دوباره برگشت. مهدی را بوسید، بردش آن اتاق، اسباب بازی‌هایش را ریخت جلویش. همین که سرگرم شد بلند شد که برود. این بار سمیه بهانه کرد و دنبالش دوید. پدر شوهرم توی کوچه بود. صمد گفت برو بابا رو صدا کن بیاد تو. پدر شوهرم آمد و روی پله ها نشست. حوصله‌اش سر رفته بود، کلافه بود، هی غر میزد و صمد را صدا میکرد. صمد چارپایه یاورد. گفت کم مونده بود یادم بره قدم. چند تا پتو بیار بزنم پشت این پنجره ها، دیشب خیلی سرد بود. واسه رعایت خاموشی و وضعیت قرمزم خوبه. سمیه و زهرا و مهدی سرگرم بازی شده بودن. انگار خیالشان راحت شده بود بابایشان دیگر نمی‌رود. صمد طوری که بچه‌ها نفهمند به بهانه بردن چهارپایه به زیر راه پله خداحافظی کرد و رفت. چند دقیقه بعد دوباره صدای در آمد. با خودم فکر کردم این صمد امروز چه شده؟ در را که باز کردم دیدم پشت در است. پرسیدم چی شده؟ گفت دست کلیدمو جا گذاشتم. رفتم برایش آوردم. توی راه پله یک لحظه تنها ماندیم. صورتش را جلو آورد و پیشانیم را بوسید و گفت قدم حلالم کن. این چند سال جز زحمت چیزی وسط نداشتم.
تا عطا قبول، افطار میشه جونتون. انشالله که کیف کرده باشه. انشالله هیچ گرسنه‌ای باقی نمونه روی زمین، هیچ دردمندی باقی نمونه. امیدوارم وقتی که برای همدیگه آرزو میکنیم که افطار نوش جانت شده باشه، همون لحظه بر دلمون گذشته باشه و ذهنمون مرور شده باشه که ایشالله که هیچ گرسنه‌ای در عالم نمونده باشه. اللهم اشبه کل جاوه. صحبت از شنیدنی و خواندنی بودن موضوعات میکردیم و اینکه کدوم حرف و چیزها شنیدنی و خواندنی هستن، اصلا چه شاخصایی باید داشته باشن. از دو تا زاویه و وجه، یکی از زاویه صحت محتوا و از جهت اخلاقی و معنوی بودنش، درست بودن حرف، درست بودن به معنای نیک و دعوت به نیکی کردن برای من شما بررسیش کردیم. بذارید آخرین بخش رو از جهت اثرگذاری بگم. یه حرفی درست باشه، خیرخواهانه باشه و و و و، اما اگر جوری بیان نشود که به من و شما انگیزه برای تغییر و رشد بده، یعنی آخر سر اگر اون حرف درست رو همه اینا شنیدیم، یه نه اینکه اشکال از ما باشه، یه موقع اشکال از گیرنده است، نه اشکال از فرستنده باشه، حرفه یه جوری بنده شده باشه، یه ادبیاتی با یک حتی رفتاری در یک موقعیتی، حتی آقا یه موقعی هستش که من آمادگی شنیدن وضعی از حرفو ندارم، یه کسی میاد اصرار که نباید این حرف درست رو من به تو بگم و این خیلی مهم است، باشه ثمرشون وقت چی بشه؟ این میشه که من اصلا کاملا افسرده بشم، انگیزم برای رشد در دست بدن، انقدر کارو سخت نمایش بدن، مسیر رشد رو انقدر سخت نمایش بده که من اصلا کلا انگیزه رو دست بدم، رعایت مراتب من رو برای مثلا آموزش دادن به هم و حرف درست رو به هم زدن یا مطلب درست رو در اختیارم برای خواندن قرار دادن، رعایت این مراتب وجود من رو نکن. خب این اصلا واقعا تو اون مقطع، تو اون شرایط که نخواهد من رو با انگیزه بکنه برای رشد، حتی انگیزم رو بگیره، این باز چرا باید گوش کنم، چرا باید بخونم؟ لااقل تو اون مقطع نه، لااقل تو اون مقطعی که بی انگیزم میکنه نه. اینو دیگه هممون یه جایی تجربه کردیم دیگه، کسی حرف خیلی درستی رو میزنه اما یه جوری میگه یا تر یه مقطعی میگه که به جای اینکه ما تشویق بشین نسبت به اون اتفاق درسته و اون حرف درسته، اتفاقا حالمون هم گرفته میشه، بی ثمر که هستش، هیچی بد ثمر هم هست. تازه حرف خواندنی و شنیدنی من و شما رو به تأمل وادار میکنه، ولمون نمیکنه به این راحتی ها. یه موقعی از یه سینماگری پرسیده بودن که فیلم خوب به نظر شما اگر بخواید توی یه شاخص بگی به نظرت چجوری میشه شناساییش کرد؟ گفته بود که فیلمی که یقت رو میگیره به این سادگی ولت نمیکنه. وقتی از سینما اومدی بیرون هم همچنان درگیر موضوعش و حرفی که اون فیلم میخواست بزنه هستی. تأمل برانگیز اگر حرف باشه شنیدنی و خواندنی میشه. اگر سطحی باشه، اگر که یه چیز همطور معمولی باشه که حالا شنیدیم بعدم مثلا ارزشی اینقدر نداشتش که بخوایم ذهن بسپره، اما وقتی یه حرفی چه شفایی چه مکتوب ماندگاری ایجاد میکنه، ارزشمنده دیگه. یاها این اگر ارزش نداشت به این سادگی که ماندگار نمیشد در ذهن من، تو زندگی من. و نهایتا اگر که عمل نشه به اون چیزی، یعنی تو همون اوائلش گفتم دیگه، گفتم که قابل اجرا باشه، قابل بهره برداری باشه، اگر که چیزی اصلا در رفتار و سبک زندگی من اثری نذاره، هزار تا کتاب بخونم، نه 10 میلیارد کتاب بخونم، ساعتها حرف درست بشنوم به چه درد قرار بخوره؟ حرف شنیدنی و خواندنی اون حرف شنیدنی اون حرفی هست و اون مطلبی هستش که تو رفتار و سبک زندگی من و شما اثر بگذاره و ارزش‌های مثبت به من و شما منتقل کنه. وگرنه میدونید اتفاق چی میشه؟ خیلی ببخشید به تعبیر قرآن میشه که مثل الحمار یحمل و اسفار، کسایی که دانش به دست میارن چه از راه شنیدن چه از مسیر خواندن و بعد بهش هیچ عمل نمی کنن، هیچ فایده عملی و ثمری در زندگیشون نداره، مثل چهارپایی هستن که کتاب خونم که بارش بکنی هیچ فایده نداره براش، مگر اینکه بارش رو سنگین تر میکنه، خسته ترش میکنه، مدعی ترش میکنه و بیچاره ترش میکنه و خودبین تر، خودخواه تر، حرف حق دیگری قبول نکن تر میشه اتفاقا، طرف لجباز تر میشه اتفاقا. پناه بر خدا، خدای تو این ساعت و لحظات و روزای آخر ما رو از اون دست ما رو بگیر، خدای کمک کن مخصوصا به رفقای جوانمون، خدا حافظمون باش.
خدایا ای پناه من، شب است و من با تو سخن میگویم از این دل گرفته، با آسمان تو مینگرم حضور تو را حس میکنم، حضوری که آرامش و مسئولیت میبخشد، مسئولیت این امانت، این خاک، این مردم، این پرچم و این میراث آبا و اجدادی. در دلم حسی است، شاید غیرت باشد، غیرتی که در برابر دشمن و خائن بندگانت را به پا داشته، حسی که نمی گذارد حرمت این سرزمین لکه‌دار شود. می بینم دست هایی را که می خواهند این امانت را خدشه‌دار کنند. پروردگارا جز تو پناهی نیست، این حس را در دل ما زنده نگهدار تا در برابر هر گزندی بایستیم، مبادا سوز شویم، تو با صابران همراهی و ما را از آنان قرار بده. به تو پناه می آورم، یاریم کن تا این امانت را حفظ کنم. آمین یا رب العالمین. امسا تیم جوان ما.